مرکزی در خواهد آورد.
والا اینا به جسارتان بیشتر در حدی ادعا هست، اگر منم بخوام مطرح بکنم بیشتر در حدی ادعا هست، ولی حالا جدای از موضوعی که حضرت علی فرمودید فعلا حالا به این رو مفروض کنار بگذارین، با توجه به این که ما توی این محصول نهایی که برای شور دوم اومده ملاحظه میکنیم، شورای فقهی رو به عنوان یک رکن بانک مرکزی داره مطرح میکنه و این با وجود شورای محترم نگهبان عملا یک جوری تناقض داره به نحوی که ما در کلیه قوانین مقررات جاری در کشور مخصوصا در حوزه قوانین شورای محترم نگهبان رو به عنوان نهاد ناظر علاوه انطباق با شریعت داریم. این که بخوایم که یه نهاد اضافی اینجا بگذاریم اونم به عنوان یکی از ارکان نظام بانکی دچار مسئله جدی هست. مسئله دیگری این است که آنچه که در کلیت کار اومده نه تنها به بانک مرکزی استقلال نمیده، بلکه
خب آقای دکتر حسینی میگن به خاطر اینکه شورای پول اعتبار حذف شد، در واقع
شورای پول اعتبار حذف شد، جاش شورای عالی آمد
و شورای فقهی هم اضافه شد.
شورای فقهی
پول اعتبار که یا شورای دیگه کار انطباق با شریعت انجام نمیدن.
نه، قرار شد انطباق با شریعت در همین شورای فقهی باشه.
نباید این اتفاق بیفته. ما
و شما معتقدید چون ما شورای نگهبان رو داریم عملا لزومی نداره که این شورای فقهی تبدیل بشه به یک رکن اصلی در بانک مرکزی.
بله. ارزم به حضور شما که مطلب بعدی این است که همونطور که ادعا میشه که خلاصه خیلی داره به بانک مرکزی استقلال میده، برعکس ما چنین تصوری نداریم. بانک مرکزی رو بیشتر تحت حاکمیت و دخالت دولت قرار میده و اتفاقا یک سری آسیب‌های جدی رو ایجاد خواهد کرد. نکته دیگر این است که در مباحث پولی و بانکی مسئله هایی وجود داره که من قبلا هم توی چند فرصتی که برام فراهم شد عرض کردم، رسانه‌ایم بارها مصاحبه کردم این رو. ما تا رسیدن به نظام پولی اسلامی فاصله بسیار زیادی داریم، بنابراین در گام اول بیش از 60-70 ساله که در دنیا موندیم و فعلا داریم کار میکنیم که انشالله برسیم به بانکداری بدون ربا. در کشور خودمون هم که نزدیک 40 ساله که تو همین مرحله داریم تلاش میکنیم، بنابراین اون چیزی که اتفاق میفته این است که ما یقینا باز هم نیازمند اصلاحاتی خواهیم بود و مشکلاتی که در ذات عملیات پولی و بانکی وجود داره، این که یک نهادی به نام شورای فقهی راه بندازیم در نظام بانکی، میام اینجا رو هم آلوده میکنیم به این بحث که بابا اینا هم نتونستن کاری بکنن. بنابراین توصیه اکیدمون این هست که این عنوان مقدس رو قاطی عملیات نکنیم که خودمون میدونیم دچار اشکالات اساسی هست و نیازمند اصلاحات و بازنگری های جدی هم هست. نکته دیگر این که
اجازه بدید نکته جلو بریم.
آی دکتر من یه نکته فقط میخوام عرض بکنم. نگاه کنید، پرداختن به این جور موضوعات فرار از مسئله های اصلی نظام پولی و بانکی کشور هست. این که ما با سیاست گذاری های غیر تخصصی و اینجا هم به جای اینکه با لایحه وارد بشیم از طریق طرح وارد بشیم، بعد الان هم که دیدیم که مشکل داره میخوام ظاهرش رو درست کنیم، بگیم نه این طرح میبریم با دولت هماهنگ میکنیم شبیه همون لایحه میشه، نه این یه جوری فرار از واقعیت هاست و فقط ظاهر کار رو درست میکنه. نگاه کنید، بحث نظام پولی و بانکی مشکل اساسی که داره اینجور موضوعات نیست. ما نتونستیم حتی با این قانونی که به صورت طرح دوستان دارن روش کار میکنن، مسائل و مشکلات ذاتی پول اعتباری رو نتونستیم حلش بکنیم. دوستان بگن کجا دارن حلش میکنن؟ توی طریق الان اصرار دارن که از این طریق به صورت زوری میخوان که این رو به تصویب برسونن. بنابراین با این تغییرات شکلی تشریفاتی مسائل اساسی نظام بانکی در معرض فراموشی و یا حتی غفلت قرار میگیره و اینکه باز یأس و ناامیدی بیشتری رو در جامعه حاکم میکنه. بنده در خدمت.
ممنونم از همراهی شما. آقای دکتر حسینی نکته ای هست بفرمایید. من در مورد اون شورای فقهی یه توضیح هست که میدم خدمتون، ولی قبلش اگر نکته هست از زبان شما
تشکر میکنم. من عرض میکنم
آقای دکتر نتاج، در مورد شورای فقهی دوستان معتقد هستن که حالا اون ساختارش رو من کاری ندارم، که قرار شد فقهای حوزه شورای فقهی پیشنهاد مشترک حوزه علمیه و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی بشن و عملا معتقد هستن که این خللی در انجام وظایف شورای نگهبان نداره و به نوعی همسو میشه با شورای نگهبان سازیه. و بله نگاه تخصصی تری رو در مورد بانک مرکزی و قوانین و مقررات اون ایفا میکنه. یعنی نگاهشون به این صورت، یعنی اینگونه نبود که شورای نگهبان رو به نوعی بخوان حذف بکنن یا نادیده بگیرن و معتقد هستن که عملاً همون وظایف رو به صورت تخصصی تر و با نظارت شورای نگهبان قرار در بانک مرکزی انجام بدن. این نکته اولی بود که حالا اگر توضیح هست بشنویم. نکته دوم که شما اشاره کردید و خیلی با جدیت مطرح کردید اینه که اصلاح قانون بانک مرکزی در واقع مسائل اساسی نظام پولی بانکی کشور رو در واقع حل نمی کنه. اینجا دو تا مطلب هست.
نکته ای رو من عرض کنم.
بفهم.
ما یک مسئله داریم به نام اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و خدمات بانکداری و یه ایجاد بانک توسعه‌ای. بنابراین این بخش فقط ناظر بر اصلاح قانون بانک مرکزی، اونا سر جای خودش
میخواد ایجاد بشه. همه نظام بانکی در اصلاح قانون
چهار تکه شده در حقیقت
بانک مرکزی دیده بشه و همه مسائل اونجا دیده بشه. خیلی از دوستان میگن این صرفاً قرار هست اقتدار رو به بانک مرکزی برگردونه، ابزارهای نظارتی رو در بانک مرکزی پررنگ‌تر بکنه و به نوعی عمل کرده فعالیت بانک مرکزی رو افزایش بده. در مقابل اون قانون بانکداری بدون ربا هست که اون هم در جریان هست و در واقع اون هم پیگیری‌های لازم خودش رو داره. این نکاتی است که دوستانی که به نوعی موافق این بحث هستن مطرح میکنن. من هم مثل شما و دکتر نتاج موافق این هم که بهتر بود به صورت لایحه وارد مجلس میشد و مورد ارزیابی قرار میگرفت. چرا که میشه گفت نظر کارشناسی بانک مرکزی، خود دولت حاکم بود بر این اصلاح قانون بانک مرکزی. آقای دکتر حسینی هم که در این جلسه حضور دارن نظرشون همین هست. ولی خیلی ها برمیگردن به اون کمکاری هایی که در دولت ها رخ داد و عملا ما حرکت نکردیم به سمت اصلاح قانون بانک مرکزی و این در واقع وادار کرد مجلس رو به این که ورود پیدا بکنه و حالا دوستان در مجلس معتقد هستن که هماهنگی های لازم داره صورت میگیره. اگر نکته ای هست خیلی کوتاه بشنوین.
نکنید من بازم تاکید میکنم درج عنوان شورای فقهی در ارکان بانک مرکزی به نظر من مشکلات جدی ایجاد میکنه برای این عنوان ارزشمند و مقدس. من اینو تاکید میکنم نیاریم این عنوان رو خرابش بکنیم، چون بارها و بارها متاسفانه این کار صورت گرفت تحت عنوان اسلامیزه کردن یک سری موضوعاتی که با عنوان اسلامی نه تنها کار رو پاکش نکردیم که بدترش هم کردیم. اینجا متاسفانه همین اتفاق پیش بینی میشه از زمین الان.
برای
نکته ای که هست این است که نظام پولی و بانکی کشور ما با توجه به مشکلاتی که در کلیت اقتصاد ما وجود داره و سالهای قبل از انقلاب متاسفانه به دلیل حاکمیت نفت و منابع مشابه این کشور رو دچار اون بیماری اقتصادی هلندی کرده، این بیماری کماکان ادامه داره و ما یه معضلی داریم به نام پول اعتباری.
بله.
و دولت‌ها مانعی رو تحمل نمی‌کنند برای انجام اون مأموریت‌ها و دستورهای خودشون. هر دولتی، دولت چپ راست فرق نمی‌کنه، همه‌شون بانک مرکزی که بخواد حالت استقلال داشته باشه و اصطلاحاً دنبال حفظ و حتی اگر امکان پذیر باشه ارتقای ارزش و قدرت پول ملی دنبالش باشه یقیناً بر نمیتابن و تجربه هم بارها و بارها این رو نشون داده. اگر مدیران بانک مرکزی، حالا ما در عنوان رئیس کل بانک مرکزی ما هم رانیم میبینیم ولی کلش بانک مرکزی چون سازمان کارشناس پایه هست، کلیت بانک مرکزی مد نظر ماست، اگر بانک مرکزی بخواد اون کارکرد مستقل خودش رو داشته باشه یقیناً باش برخورد خواهند کرد و متاسفانه این اصلاحات هم که دارن انجام میدن داره بستر چنین کاری رو خیلی محکم‌تر فراهم میکنه. ضمناً داره یه رکن اعتقادی هم داره اضافه میکنه بهش که جسارتاً کار رو برای دولت‌ها راحت‌تر بکنه برای دخالت در این منبع ملی که خیلی هم سهل الوصول، دولت‌ها برای رفع اون نواقص کارکردی خودشون سریعاً از این استفاده میکنه. بنده به عنوان کسی که بیش از 20 سال 22 سال 23 سال در نظام بانکی کار کردم الان هم تقریبا 6 ماهی هست که در صندوق توسعه ملی که قسمت مکملش هست دارم انجام وظیفه میکنم. در مجموع این سابقه دارم خدمتتون عرض میکنم.
بله.
که براینده کار به گونه هست که با این قوانین ما نیاییم دوباره بانک مرکزی رو کنار بزنیم، ظاهرش باشه تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی،
بله،
ولی در نتیجه عملا تضعیف بانک مرکزی و نهایتا ارزش پول ملی رو خدا نکرده شاهد باشیم.
بله. خب اجازه بدید این صحبت های دکتر عباس نارنژاد معاون بانکی وزیر سابق اقتصاد رو هم که همینک با ما همراه شدن بشنویم. آقای دکتر معمار نژاد سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی حضار محترم در استودیو یا در شبکه تلفنی و همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
ممنون که با ما همراه هستی آقای دکتر معمار نژاد. فکر می‌کنم تا حدودی صحبت‌ها رو شنیدید، به خصوص صحبت‌های دکتر نتاج رو، نظر شما رو هم بشنویم. شما هم به نظر میاد، حالا من در سایت‌های مختلف جستجو می‌کردم، جزء مخالفین اصلاح قانون بانک مرکزی به این شیوه بودید، نظرتون رو بشنویم.
بله، ببینید واقعیت اینه که کسی در مورد اینکه قانون بانک مرکزی بایستی اصلاح بشه، قانون پولی بانکی ما نیاز به اصلاح داره.
آقای دکتر مهران نژاد از روی اسپیکر دارید صحبت میکنید؟
بله بله.
ممنون میشم از حالت اسپیکر خارج بکنید که ما صدای بله. شما رو با کیفیت
الان بهدرتون.
بله ممنونم از شما.
عرض میکردم خدمتتون که کسی تقریبا در مورد اصل این موضوع که قانون پولی بانکی کشور نیاز به اصلاح داره، بعد از حدود 4-5 دهه و همینطور قوانین متعددی که بعد از اون نوشته شده، این کسی راجع به این شک نداره.
بله.
ولی اون چیزی که الان مطرح هست اکثرا مخالفت باش میکنن، شاید مهمترینش این باشه که ما این مقدار راه رو اشتباه رفتیم. به اسم استقلال بانک مرکزی داریم قانون رو تصویب میکنیم که عملا اون چیزی که در دنیا به عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح هست مورد توجه قرار نگرفته. ببینید
اتفاقا خیلی ها میگن تو همین اصلاح قانون بانک مرکزی خیلی محوریت نداره استقلال بانک مرکزی.
ببینید معرض کردم
هرچند جز ضروریات هست و بارها راجبش صحبت شده، ولی میگن در این اصلاح قانون مرکزی، این طرحی که الان داره در مجلس مطرح میشه، اتفاقا اصلا بحث استقلال بانک مرکزی از محوریت خارج شده.
نه ببینید، به اسم استقلال بانک مرکزی، استقلال بیشتر بانک مرکزی، این طرح مطرح شد و حالا به مرور که رفت جلو تغییراتی درش ایجاد شد.
الان بحث اقتدار بانک مرکزی مطرحه.
ببینید استقلال، اقتدار و استقلال با هم در اصل هماهنگن. یعنی شما اگر بتونی استقلال بانک مرکزی رو حفظ بکنی، اقتدار بانک مرکزی رو خواهی داشت. منتها نکته‌ای که وجود داره در این تر، استقلال رو تعریف کردن به این که بانک مرکزی کاملا از دولت و از مقامات دولتی منفک میشه، در حالی که تو دنیا استقلال بانک مرکزی استقلال در ابزاره. یعنی چی؟ یعنی بانک مرکزی بایستی استقلال داشته باشه در این که برای اعمال سیاست‌های پولی و جلوگیری از تسلط مالی دولت چه سیاست‌ها و چه ابزارهایی رو بایستی به کار بگیره، نه استقلال تام از دولت. چون ببینید یکی از معضلاتی که ما همیشه تو کشور داشتیم عدم هماهنگی بین سیاست پولی و مالی بوده.
بعد
و این عدم هماهنگی بین سیاست پولی و مالی با این طرح به عقیده من بیشتر میشه و گسترش پیدا میکنه. چرا که از یک طرف بانک مرکزی بانکدار دولته و بایستی با دولت تعامل داشته باشه، از یک طرف دیگه ما اومدیم کلن مجمع بانک مرکزی رو حذف کردیم، هیئت عالی رو گذاشتیم. هیئت عالی با اون انحصارات کلیه، تقریبا انحصار کلیه اختیارات به هیئت عالی داده شده و نهایتاً بدون پاسخگویی.
آقای دکتر سلام علیکم. ما الان مجمع رو داریم در این اصلاحیه شورای دوم، مجمع مربوط به شورای اول بود، شورای دوم رو داریم. منتش من مطلبی مهمتر از اینا میخواستم محضرتون عرض کنم به عنوان یک نظر، ضمن اینکه بله این قانون مربوط به 40-50 سال پیش، زمانی که این قانون مصوب شده اصلا ما بانک خصوصی نداشتیم، ولی بدون قانون هم از سال 81 به بعد الان بانک خصوصی داریم، بعد مؤسسات اعتباری درست شده، بعد به موجب همین مقرراتی که بانک مرکزی یا هیئت وزیران مصوب کردن، آمدن با همین مؤسساتی که خودشون تأسیس کردن و مجوز دادن برخورد کردن. پس این جایی هستش که تو شرایط موجود هم میشد اگر بخوایم کنترل بکنیم، کنترلمون رو انجام بدیم، چون ما به موجب شرایط و قوانین موجود هم مؤسسه اعتباری مجوز دادیم، بانک مجوز دادیم، لغو کردیم، ادغام کردیم، یا در حقیقت هر کدوم از اینا. الان من حالا چون صحبت های دکتر نتاج رو هم شنیدم، اگر بخوایم سراغ در حقیقت لغت ها برویم که حالا بگیم اینجا شورای نگهبان یک شعبه ای رو مثلا تخصصی داشته باشد، اینجا این چه مشکلی رو حل میکنه یا نمیکنه، اینها ضروریت های در حقیقت مسئله بانکی نیست. ما الان در بانکمون باید بگیم خب چرا امروز بانک مرکزی با همین قانون موجود اگرچه ضعیف است میتواند برخورد بکنه که آقا توی بانک عامل امروز پای پولی ما در حقیقت نقدینگی اون حالا 8 برابر پای پولی مونه که ناشی از چی شده؟ تسهیلاتی که بانک ها در حقیقت دارن فزاینده میدهن به در حقیقت تسهیلات گیرنده ها و باعث شده بانک. بله بانک ها امروز باعث شدن که پای پولی ما رشد بکنه. معذرت میخوام، نقدینگی ما یه فاصله 8 برابری داشته باشه با پای پولیمون، متناسب با رشد در حقیقت تولیدمون نیست. خب اگر که بانک مرکزی امروز کسی گفته آقای بانک مرکزی تو حق نداری ترازنامه بانک ها رو کنترل بکنی، یا اگر دیدی بانک مرکزی کنترل کرد، دید که بانک تخلف داره، هیئت نظار فعلی یا معاونت نظارت فعلی نمیتونه باش برخورد بکنه، مسئله برمیگرده. اتفاقا الان چون خیلی در جزئیات نیست، دست بانک ها بازتره، ولی به طور موردی برخورد میکنن، کمان که الان بانک هایی که در حقیقت الان ما مؤسسه اعتباری هست که بردن توی موضوع ورشکستگی دارن روش رسیدگی میکنن، از اون طرف هم چند تا بانک هستن که کاندیدای ماده 141 قانون بودن، یعنی مشمول این قانون هستن، ولی اصلا بانک مرکزی روشون هیچ بررسی نداره. یعنی من فکر میکنم بخشا سلیقه‌ایه. آیدوشو
ببخشید، چون من خواهشم است این حداقل یه نگاه 40 ساله بندازیم.
آیدو تو معمار نژاد درسته؟
نه
آقای دکتر نتاج بله بفهم.
من این مطالبی که آقای دکتر حسینی میفهمون اصلا به این بحث قانون و بازنگری قانون مربوط نمیشه، که بحث نادیده گرفتن قانونه. در سالهای 57 تا سال 1383 بانک مرکزی عملا کنار گذاشته شد.
بله
قانونش وجود داشت، قانون وجود داشت ولی کنار گذاشته شد. در سال 83 سر بلند کردن قانونگذاران و متولیان امر، دیدن 900 تابونی اعتباری ایجاد شده خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی، بیش از 3000 تا صندوق قرض الحسنه و بنابر آمارهای 6000 تا صندوق قرض الحسنه خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی ایجاد شده. در سال 83 که قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی تصویب شد، تازه اومده گفتن بانک مرکزی خیلی خوب حالا یه کارش انجام بده طبق همون قانون، و عملا تا سال 95 طول کشید آقای دکتر حسینی. و این مؤسساتی که ایجاد شدن، بانک مرکزی برای اجرای قانون و اینکه اومد تو مسیر اصلی خودش کار بکنه، تازه تونست یه سر و سامونی بده به نظام بانکی، و تازه خیلی از اینهایی که این مشکلات رو ایجاد کردن با بانک مرکزی رو برای اجرای قانون کنار زدن، همونایی بودن که ادعا میکردن که ما بهتر از بانک مرکزی میتونیم بانکداری بدون ربا در کشور اجرا بکنیم.
خب همین بود دیگه، یعنی بحث اقتدار مطرح بود. آقای دکتر معمار نژاد و آقای دکتر نتاج گرامی، صحبت آقای سجادی نژاد رو هم بشنویم، نکاتی در مورد صحبت های شما دارن، با هم شنونده باشیم، بعد کلام پایانی رو از زبان شما شنونده خواهیم بود. بفرمایید آقای سجادی نژاد.
سلام عرض میکنم خدمت میهمانان گرامی. ببین آقای دکتر نتاج یک بحثی رو مطرح کردن که این نوع ارسال طرح بانکداری به صورت طرح و عدم لایحه بودنش یک نوع فرار از واقعیت، و حالا اون نکاتی که مطرح کردن برای بحث شورای فقهی و اینها. ببینید بحث اصلی اینه که ما چند دولت الان گذشته و بانک‌های خصوصی ما و مؤسسات ما عملاً بدون یک ناظر مقتدر بودند. یعنی اگر ما به اندازه چند دولت به بانک مرکزی فرصت داده بودیم، یعنی از اواخر دولت‌های احمدی‌نژاد بود که دکتر حسینی فرمودند، فرصت زیاد بوده برای اینکه بانک مرکزی بیاد این لایحه رو عرضه بکنه و به دور دولت عرضه بکنه به مجلس و این کار انجام بشه و حتی بارها مکاتباتی بوده بین قوه مقننه و مجریه که این لایحه انجام بشه اما نشده. و ما اگر الان بخوایم این طرح رو کلن زیر سوال ببریم که صبر کنیم مجدداً یک لایحه‌ای بیاید از طرف دولت و بانک، مشارکت بانک مرکزی که نکات و نقاط ضعف فعلی رو پوشش بده، این دوباره برگشتن به همون دور باطل قبلیه که مؤسسات خصوصی و بانک‌های خصوصی برمیگردن به همون روند پرتخلف قبلیشون که یک سیکل کاملاً معیوب که هم خود بانک‌ها متخلف بودن و هم خود بانک مرکزی بر این تخلفات خیلی صحیح نمیگذاشت، یعنی نه به خاطر مستندات قانونیش و نه به خاطر اینکه خودش درگیر تعارض منافع بود، یعنی یک چیز کاملا مکمل هم بوده با شبکه بانکی. لذا اینکه الان ما تمام طرح رو بخوایم زیر سوال ببریم و کلا از دور خارجش کنیم نظر درستی نیست و کلا کمک به اون بحث بانکداری خصوصی و بانکداری اختصاصی شبکه بانکی که کلا فساد خودشونو میبرن. لذا به نظر حقیر اگر نکته هستش بالاخره فرصت زیاد و بحث هم مرکز پژوهش‌ها و هم خود مجلس شورای اسلامی دارن ماده به ماده از همین امروز شروع کردن، ظاهرا دارن جلو میرن. اگر نکاتی هست در قالب این مطرح بشه. لذا اگر بخوایم بگیم که این کلا از دستور کار خارج بشه، برمیگردیم به همون بحث
و بحث اقتدار و استقلال رو هم بفرمایید، چون در صحبت‌های دکتر معمار نژاد و به نوعی در صحبت‌های دکتر نتاج بود که این لایحه این طرح عملاً اون اقتدار و استقلال لازم رو ایجاد نمی‌کنه.
سه تا از این ماده ها به اقتدار نظارت داره ها،
و از این ماده 67
ماده 45 46 را اگر من اشتباه نکنم ناظر بر اقتدار بانک مرکزی و حکمرانیه، یعنی اقتدار از حکمرانی میاد و
ماده خب اقتدار. دوستان معتقد هستن که قوانین بود و ضعف اصلی که ما در نظارت می‌دیدیم عدم اجرای صحیح قوانین بود.
بله ببینید، ما در این طرحی که حالا الان هستش حدود چند تا مبحث به طور کلی رو مورد ارزیابی قرار دادن، یعنی مجدداً درش تغییرات ایجاد دادن. بحث هیئت انتظامی بانکاست، بحث هیئت نظار، عزل و نصب مقامات پولی و بانکی کشور و بحث‌های تخلفات و جرائمی که بانک مرکزی میتونه اعمال بکنه. مجموع اینها رو بله ما از قبل داشتیم و الان هم یک سری تغییر درش ایجاد شده، اما قطعاً طرح مطلوب و اینکه بگوییم بدون نقص یک طرحی داره الان تصویب میشه و همه موضوعات و مشکلات شبکه بانکی ما رو درش پوشش میده، هیچ وقت اینطور نبوده، نیست و نخواهد بود، چرا که بالاخره هر طرحی نقاط ضعف خودش داره، اما به مراتب از وضعیت سابق بهتره. شما اگر همین مثلا بحثی که الان بحثش داغ هستش و بانک مرکزی اخیراً اقدام کرد، بحث تسهیلات کلان بانک‌های، شما وقتی تسهیلات کلان بانک‌ها رو نگاه می‌کنید، تسهیلات به اشخاص مرتبط خودشون رو نگاه می‌کنی، می‌بینی که عملاً در سایه نبود یک ناظر مقتدری بودن، یعنی عملاً برای شبکه بانکی خصوصاً بانک‌های خصوصی بود و نبود نهادی به نام بانک مرکزی تا الان تفاوت ایجاد نمی‌کرده. قوانینش اگر هم بوده، بانک مرکزی هیچ پایبندی و التزامی نداشته و همونطور که عرض کردم با قوانینی که تا الان بوده، بانک مرکزی بخواهد هم تخلفی رو در فرآیند حقوقیش وارد بکنه و بخواد مجازات بکنه، فرایند فوق‌العاده سنگین و طویل اداریه که بعضاً به اکثرا به سرانجام نمیرسه و لذا با این مثلا تسهیلات کلانی که میبینید عمده بانک‌ها حدود تا الان 500 هزار میلیارد تومان مجموع این بانک‌هایی که تسهیلات کلانشون رو منتشر کردن سرجم از اون حد اکثر سقف قانونی تسهیلات کلانشون و اون چیزی که تا الان دادن، این فاصله حدود 500 هزار میلیارد تومانه، یعنی اون تخلفی که حدود 26 تا 27 بانک که تا الان منتشر کردن غیر از چند تا بانک بزرگمون، 500 هزار میلیارد تومان مجموع تخلفاتشون بوده که این یعنی هم علاوه بر قوانینی که داشتیم، ما بالاخره بانک مرکزی بوده، قوانین هم بوده، منتها این که چطور نتونسته با اون اقتدار خودش این کارو انجام بده قشنگ جواب ما رو سوال ما رو جواب میده.
آقای دکتر نتاج گرامی، هم نکته اگر هست آقای دکتر معمارنژاد حتما به شما هم وقت خواهیم داد، اجازه بدید آقای دکتر نتاج صحبتشون رو بشنویم، اگر نکته‌ای هست بشنویم و جنبندی رو هم از صحبت حضرت عالی ما شنونده باشیم، زمانمون محدود خیلی کوتاه ممنون میشه.
آقای دکتر معمارنژاد استاد من هستن، اجازه بدید من در خدمتشون هستم. آقای
چشم، آقای دکتر معمارنژاد حضرت عالی بفهم.
بله ببینید، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر نتاج، سلام و
وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی. ببینید نکته‌ای که فرمودن، الان هیئت سه نفره رؤسای قوا تقریبا تمام اختیارات نظارتی رو به بانک مرکزی در حدود 3 سال گذشته داده، ولی خب واقعا تو اجرا ما می‌بینیم اونطور که باید شاید از این اختیارات استفاده نمیشه. از اون طرف این طرح که اومده یه سری اختیارات به بانک مرکزی داده بدون پاسخگویی. ببینید بین اقتدار، استقلال و پاسخگویی بایستی ارتباط وجود داشته باشه. یعنی همون وقت که شما استقلال و اقتدار میدید به بانک مرکزی، باید از اون ور بانک مرکزی پاسخگو باشه در مورد کارهایی که میکنه. من اعتقادم بر این است یکی از مهمترین نکاتی که در این قانون مورد لحاظ قرار نگرفته بحث ثبات مالیه. ببینید ما اقتصادمون الان نیاز به ثبات مالی داره. ما بازار پول داریم، بازار سرمایه داریم، بیمه هم داریم. بازار سرمایه و بیمه در اختیار وزارت اقتصاد، بازار پول در اختیار بانک مرکزی. هیچ هماهنگی هم بین این سه تا در گذشته وجود نداشته. الان که با این طرح بدتر هم میشه. یعنی ما اومدیم تقریبا به عنوان استقلال بانک مرکزی کلن مقامات دولتی رو گذاشتیم کنار توی این طرح، و بنابراین این عدم هماهنگی بین بازارهای پول و سرمایه و بیمه عملا گسترش پیدا خواهد کرد و بیشتر هم خواهد شد. بنابراین من اعتقادم بر این است که ما نیاز به اصلاح قانون داریم، چرا؟ چون چیزایی مثل ورشکستگی، گزیر، اینا تو قانونهای قبلی ما وجود نداره و ما بایستی براش قانون تنظیم بکنیم. ولی این که ما خواسته باشیم استقلال رو، استقلال در ابزار رو مورد توجه قرار ندیم، اقتدار بانک مرکزی رو همراه با پاسخگویی نکنیم، باز یه جایی دیگری درست خواهد شد که خودش تصمیم خواهد گرفت و به هیچ کی هم پاسخگو نخواهد. خیلی متشکرم.
ممنونم از شما جناب دکتر عباس معمار نژاد، معاون بانکی وزیر سابق اقتصاد که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. آقای دکتر نتاج، نظر از شما رو هم بشنویم و جنبندیتون رو.
تشکر میکنم از فرصتی که فراهم کردید. خب همونطور که در یه مجموعی که مرکز پژوهش مجلس تهیه کرده سال 95 اگه اشتباه نکنم تأکید کرده بر تقدم لایحه بر طرح، خود کار عمیق کارشناسی که توسط از جان انجام شده، همونطور که فرمودن این کار پیچیده‌ای هست، یعنی برایند این صحبت رو دقیقا داره این نشون میده کار ساده‌ای نیست. این که ما بخوام از منظر یک قشر مواجهه با نظام پولی و بانکی کشور این رو در قالب تر برداریم بیاریم و کاراشون انجام بدیم به نتیجه برسونیم، حتما مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. نظام بانکی یک نظام چند وجهی است و بسیار پیچیده است. همونطور که تا الان 40 سال گذشته، میدونید که قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار بود که بعد از 5 سال بازنگری و اصلاح بشه.
بله.
و تا الان این اتفاق نیفتاده. علت این نیست که کار نشده، نه، خیلی هم زحمت کشیدن، ولی کار پیچیده ایه. بذاریم تو مسیر اصلی خودش قرار بگیره. اگر احساس میشه که مدار کار طولانیه، اتفاقا میشه برای دولت توسط همین مجلس محترم تکلیف تعیین کرد، یه دوره زمانی مشخص، مثلا یک ساله، دو ساله، این کار رو سریعتر بیارن و به نتیجه برسونن. ما که زمان رو تقریبا میشه گفت که طولانی از دست دادیم، نیاییم یک کاری انجام بدیم که مشکلات رو تشدید بکنه، بلکه یک کار اساسی توسط اهلش که دولت محترم است و خود بانک مرکزی و بدنه بانکی و حتی از نظرات اقتصادی هم استفاده بکنیم که بتونیم انشالله یه بازنگری اساسی رو در این قوانین مرتبط در قالب لایحه داشته باشیم، هم قانون پولی و بانکی، هم قانون عملیات بانکداری و هم قانون اداره امور بانک ها محورهای اصلی هستن که انشالله تو این بستر مناسب بایستی روش کار اساسی
بشه. آقای دکتر نتاج، یه سوال هم میپرسم خیلی کوتاه بیزحمت جواب بدید. حالا شما که در مورد اقتدار بانک مرکزی در این اصلاح قانون بانک مرکزی در واقع حرف ها و نکاتی دارید، اما این اصلاح قانون بانک مرکزی، این طرحی که داره مطرح میشه، آیا میتونه مانعی باشه بر سر راه خلق پول بی‌ضابطه در بانک ها؟
نکنید، بایستی بعد از دوره اجرا راجع به این موضوع قضاوت کنیم.
همین الان کنترل ترازنامه رو میتونن انجام بدن. مصوبه سال 99 گفتن بانک‌های تخصصی 2.5%، بانک‌های غیر تخصصی 2%، بیشتر از این نمیتونن رشد ترازنامه داشته باشن.
آقای دکتر، اصلا وجود بانک‌های غیر دولتی یک مشکل اساسی است که اتفاقا بخشی زیر نظر نمایندگان محترم مجلس است که در دوره‌های مختلف بودن، تو همین بستر قانونی هم ازش ایجاد شده و الان بسیاری از معضلاتی که داریم زیر سر همین بانکداری خصوصی در کشور هست که تو این طرحی هم که مجلس داره مطرح میکنه اون رو حلش نمیکنه.
بله. نه عرض من این بود که همین الان بانک مرکزی با قوانین موجود هم میتواند نسبت به کنترل ترازنامه بانک ها و رشدشون نظارت داشته باشه، اعمال جریمه بکنه.